مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدونیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بر رفتاری شد.
در بخش پیش به اسنادی اشاره کردیم که دانشجویان گروگانگیر از سفارت آمریکا به دست آورده بودند. در این بخش به شعار مرگ بر آمریکا و نامگذاری شیطان بزرگ برای آمریکا از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌پردازیم. آیت الله خمینی از ابتدا در سخنرانی‌های خود آمریکا را دشمن ایران معرفی کرده و بارها تاکید کرده بود که ایالات متحده آمریکا منشأ مشکلات است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، یعنی در روز 14 آبان 1358، آیت الله خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و از سفارت آمریکا به عنوان لاله جاسوسی نام برد. آیت الله خمینی حتی در اردیبهشت ماه سال 1358 گفته بود که ایران نیازی به رابطه با آمریکا ندارد.
دولت آمریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکند در روابط ایران با آمریکا یک قدری خطر می‌افتد. ای الهی که خطر می‌افتد. ما روابط با آمریکا می‌خوام چه بکنیم؟ روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما میخوام چه کنیم؟
شعاری که بعد از انقلاب سال 57 به وفور در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران شنیده می‌شد، شعار مرگ بر آمریکا بود. این شعار پیش از سخنرانی‌های آیت الله خمینی و دیگر مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و گاه در میان سخنرانی آنها هم شنیده می‌شد. جان لیمبرت، دبیر دوم سفارت آمریکا در ایران، به رادیو فردا می‌گوید پیش از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان تندرو پیرو خط امام هم شعار مرگ بر آمریکا را در خیابان‌ها زیاد شنیده بود.
این اینقدر عادی بود، یعنی این دیگه تقریبا این ارزشش از دست داره بود. این به قول معروف این خوراک هر روزه ما بوده، حتی از قبل از گروگانگیری. و خب یه چیز مسخره‌ایه. مثلا خب آدم بگه مثلا مرگ بر فلان سیاستمدار، مرگ بر فلان، ولی مرگ بر یک کشور، یعنی مرگ بر یک کشور، یک فرهنگ، یک سیستم، اصلا معنی نداره. آدم بگه مرگ بر ایران، اصلا معنیش چیه؟ معنی نداره. با این حرفا خودشونو کوچیک کردن، خودشونو بی ارزش نشون دادن.
استفان کینزر، روزنامه‌نگار، نویسنده نیویورک تایمز و تحلیلگر سیاسی که خود به ایران سفر کرده، معتقد است که شعار شیطان بزرگ یا مرگ بر آمریکا اهمیت چندانی ندارد.
I don't think the great Satan or death to America slogans have much resonance.
من فکر نمی‌کنم گفتن شیطان بزرگ یا شعاری مثل مرگ بر آمریکا الان در ایران و آمریکا اهمیتی داشته باشد. من در سفری که به ایران داشتم دریافتم که مردم ایران به شدت طرفدار آمریکا هستند. فکر میکنم آنها بزرگترین مردم طرفدار آمریکا در دنیا هستند. هیچ وقت و در هیچ کجا وقتی میگفتم آمریکایی هستم، به اندازه ایران با من برخورد خوبی نشده. بنابراین فکر میکنم اگر بخواهید امکان آشتی با آمریکا را از نظر مردم عادی بسنجید، در ایران و شاید هم در مناطقی از آمریکا طرفداران زیادی پیدا خواهید کرد.
هنری پرکت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، به رادیو فردا میگوید دادن چنین شعارهایی کار تندروهاست که در هر دو کشور وجود دارند.
هیچ کشوری دوست ندارد در موردش اینطوری صحبت شود، به ویژه آمریکایی‌ها که مغرورند. اما فکر می‌کنم که این شعارها توسط گروهی از تندروها داده می‌شود که خیلی از آمریکا بدشان می‌آید و می‌ترسند رابطه خوب و محترمانه‌ای بین دو کشور برقرار شود. ما در آمریکا همین نوع تندروها را داریم. افرادی هستند که مایل نیستند گذشته را فراموش کنند و پشت سر بگذارند.
آقای پرکت که در ایران هم زندگی کرده میگوید مردم ایران بسیار مهمان نواز هستند و نسبت به آمریکا احساسی دوستانه دارند.
من از سال 1350 تا 1354 در ایران زندگی و کار کردم. در این مدت به شهرهای مختلف ایران هم سفر کردم و با خیلی از ایرانی ها آشنا شدم. هر جا که ایرانی ها من و همراهانم را می دیدند با مهمان نوازی و دوستانه با ما برخورد می کردند. من از زمان گروگانگیری به ایران سفر نکردم، اما احساسم این است که مردم عادی در ایران نسبت به آمریکا احساسی دوستانه دارند. فکر کنم این احساس دوستانه نسبت به آمریکا بیش از هر کشور دیگر خاورمیانه در ایران وجود داشته باشد. خیلی بد است که ما نمیتوانیم از این احساس دوستانه برای ترمیم روابط ایران و آمریکا استفاده کنیم.
آیت الله خمینی اما در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که حساب مردم آمریکا از حکومت آمریکا جداست.
ما با ملت آمریکا ابداً خلافی نداریم، نزاعی نداریم. ملت آمریکا هم مثل سایر ملت‌ها پیش ما هستن.
با این حال شعار مرگ بر آمریکا به یکی از شعارهای رسمی حکومت ایران تبدیل شده و در هر نماز جمعه از سوی نمازگزاران سر داده می شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته مخالفت خود را با شعار مرگ بر آمریکا اعلام کرد و گفت که حتی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی موافق حذف این شعار بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سال 1392 در سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا درباره شعار مرگ بر آمریکا توضیح داد.
I think they're talking about the policy.
من فکر می‌کنم منظور آنها سیاست باشد. منظور آنها مردم آمریکا نیست. رهبر ایران و رؤسای جمهوری مختلف ایران بارها گفتند که با مردم آمریکا نزاع نداریم. مردم آمریکا خوب هستند، صلح دوست هستند، مردم سخاوتمندی هستند که به کمک نیازمندان در سراسر دنیا آمدند و این چیزی است که من تحسین می‌کنم و احترام زیادی برای آن قائل هستم. متأسفانه این سیاست‌های دولت آمریکا بوده که برای سال‌های زیاد عامل بی‌ثباتی در منطقه ما بوده. آمریکا از دیکتاتورها حمایت کرده. اگر مردم آمریکا بدانند که دولت کشورشان از چه نوع دولت‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، متعجب خواهند شد.
شبکه خبری CNN بحران گروگانگیری سفارت آمریکا را نخستین تقابل آمریکا با دنیای اسلام نامیده است. تحلیلگران می‌گویند بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران یکی از دردناک‌ترین حوادث دیپلماتیک در تاریخ آمریکا بوده. جان لیمبرت یکی از گروگان‌های آمریکایی به رادیو فردا می‌گوید ممکن بود که دانشجویان تندرو پیرو خط امام نگران کودتای آمریکا بودند، اما این مسئله این حق را به آنها نمی‌داد که به سفارت آمریکا حمله کنند.
البته اون مسئله کودتای 28 مرداد یا مثلا کارهای دیگه اون به جای خودش، اونا میگم من حق میدم که این کار درست از نظریه آمریکایی، من به اون چیزا افتخار نمی کنم، این کار درستی نبود، این کار هم به ضرر ما بوده هم به ضرر ایران بوده، اینا اشتباه بزرگی بوده، ولی این هیچ وقت و به هیچ وجه کار زشتی که این گروه در همون 13 آبان کرده اینو توجیه نمی کنه. البته اونایی که وقتی که در همون 12 روز قبل رئیس جمهور و مشاورش تصمیم گرفتن که شاه رو به آمریکا را بدن، این به نظر من نشون میده که اینا این تاریخ رو به کلی فراموش کردن، یعنی نمیدونن که واقعا به این 25 سال پیش چی اتفاقی افتاده و چی اثری روی فرهنگ سیاسی ایران گذاشته.
آمریکایی ها از دیدن تصاویر دستگیری دیپلمات های آمریکایی با چشم بند و دست بند در تلویزیون و تظاهرات تعدادی از مردم خشمگین در خیابان های تهران که شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند وحشت زده بودند. در این میان رسانه ها بیش از هر موضوع دیگری به موضوع گروگانگیری می پرداختند. مجری محبوب شبکه CBS هر شب برنامه خبری را با شمردن روزهایی که دیپلمات ها در گروگان بودند به پایان می برد. شبکه ABC هم برنامه‌ای به نام نایت لاین تولید می‌کرد که به موضوع گروگان‌ها اختصاص داشت. تحلیلگران سیاسی معتقدند بحران گروگانگیری موجب تحقیر مردم آمریکا شد. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا سه روش را برای مقابله با بحران گروگانگیری در پیش گرفت. او ابتدا تلاش کرد ایران را منزوی کند. بعد مذاکرات با ایران را آغاز کرد، اما ایران از مذاکره مستقیم سر باز زد و در نهایت آقای کارتر از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا استفاده کرد تا هزینه گروگانگیری را برای ایران بالا ببرد تا به این نتیجه برسد که گروگان‌ها را آزاد کند. راه حل‌های کارتر بعضاً نتیجه بخش هم بود. سازمان ملل، اتحادیه عرب، کشورهای غربی و ده‌ها رهبر مذهبی از جمله پاپ خواستار آزادی گروگان‌ها شدند. 13 آذر 1358 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. 24 آذر ماه 58 محمد رضا شاه پهلوی آمریکا را به مقصد پاناما ترک کرد. کارتر که تصور می‌کرد با رفتن شاه از آمریکا ایران گروگان‌ها را آزاد می‌کند، از شاه خواست آمریکا را ترک کند. منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا، با اشاره به این مطلب می‌گوید که آمریکا قصد کودتا در ایران را نداشته و برای همین شاه را از واشنگتن اخراج کرد.
آقای کارتر در کتاب خودش میگه اول هنری کیسینجر و دیوید راکفلر 6 ماه روی او کار میکردن که اجازه بدن شاه برای معالجه وارد آمریکا بشه، که میگفت تا اون زمان او زیر بار نرفت و سرانجام میگه برژنسکی مشاور امنیت ملی او هم به دیوید راکفلر و هنری کیسینجر پیوست و 3 نفری به او فشار آوردن که این تصمیم رو بگیره. و خیلی جالبه که برژنسکی در کتاب خودش Power and Principle که خاطرات دوره خودشه میگه کیسینجر بهش گفته بوده که اگر تو هم از این موضوع حمایت بکنی من حاضرم که در سیاست دیگه مربوط به خلع سلاح اتمی اینها کارتر داشت میگه از شما حمایت بکنم. ولی واقعیت امر اینه که او بعد از اینکه یک مدتی شاه اینجا بود، کارتر تا فهمید شده شاه از آمریکا اخراج کرد. بنابراین اگر کارتر و دور وریای او میخواستن شاه رو بیارن که زمین سازی بکنن برای اولا کودتا در ارتشی در ایران وجود نداشت که به اون شکل کودتایی بشه، امکان کودتا وجود نداشت. دوم اینکه اگر چنین نیتی بود دیگه شاه رو اخراج نمی کردن، برخلاف نظر خودش که هم شاه تو خاطراتش نوشته هم دیگران، که چه واقعا اهانتی به شاه بود.
هنری کیسینجر، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، وزیر خارجه پیشین این کشور و از حامیان نزدیک شاه، دعوت رادیو فردا برای مصاحبه و شرکت در این برنامه را نپذیرفت. در بخش آینده به تأثیرات داخلی بحران گروگانگیری و تأثیر بین‌المللی آن بر ایران می‌پردازیم.